30 دقیقه با کتاب تله هوش بخش اول. باهوش همیشه به معنای عاقل نیست. آیا تا به حال درگیر یک بحث داغ در مورد ارزش آموزش و پرورش شده اید؟ اگر چنین است، احتمالاً به طور تصادفی با اصطلاحات هوشمند کتابی و هوشمند خیابانی برخورد کرده اید. این عبارات برچسب‌های اصلی ما برای طبقه بندی انواع مختلف عقل هستند. از یک طرف شما افراد باهوش کتابی دارید که در دنیای دانش آکادمیک مهارت دارند. آنها در تئوری ها، معادلات و تاریخ پیشرفت می کنند. بنابراین در محیط های آموزشی سنتی برتری می یابند. از سوی دیگر کسانی که هوش خیابانی دارند، کلاس درس باز زندگی را ترجیح می دهند. آنها شکلی از هوش به همان اندازه انتقادی و در این حال کمتر رسمیت یافته توانایی قضاوت صحیح بر اساس تجربیات شخصی، مدیریت آسان و سناریوهای اجتماعی و تفکر شخصی را به نمایش می‌گذارند. مفهوم تله هوش دیوید رابسن پلی جذاب بین این دو نوع هوش است. رابسن این ایده متناقض را بررسی می کند که هرچه باهوش تر باشید، بیشتر مستعد رفتار غیرمنطقی و تصمیم گیری ضعیف خواهید بود. خطر این است که قولهای روشنفکر ممکن است دیدگاه های جایگزین را نادیده بگیرند و در دام برتریشان بیافتند. جالب اینجاست که افراد هوشمند خیابانی که همیشه سازگار هستند و از مدرسه ضربه های سخت را یاد می گیرند، ممکن است بهتر از این تله‌ها دوری کنند. اساس آنها در تجربیات زندگی واقعی اغلب آمادگی برای سازگاری، تمایل به درس گرفتن از اشتباهات و فروتنی را تقویت می کند و از اعتماد به نفس بیش از حد دوری می کند. بنابراین، در حالی که افراد باهوش در حال طراحی نقشه ها هستند و افراد دانشمند خیابانی در حال ساختن خانه ها هستند، واضح است که ما می توانیم با یادگیری تعادل در هر دو بخش درونمان حتی درخشان تر نیز بدرخشیم. خرد ترکیبی از دانش و تجربه است. این خلاصه به بررسی باورهای غلطی می پردازد که ممکن است ما را به این تله سوق دهد و اینکه چگونه راه خروج خود را پیدا کنیم. آیا برای کشف راه‌های شگفت‌انگیز که هوش ما می‌تواند به ما خیانت کند آماده هستید؟ پس بیایید شروع کنیم. بخش دوم. فرزندان ما باهوش‌تر از ما خواهند بود. این هم یک هدیه است و هم یک نفرین. محقق اطلاعاتی جیمز فلین می‌گوید نوار آیکیو در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. این روند حداقل یک قرن است که ادامه دارد و در هر نسل جدید از نظر فکری از نسل‌های قبلی خود پیشی می‌گیرد. این کشف که به عنوان اثر فلین شناخته می‌شود، در تضاد کامل با باور دیرینه روانشناسان است که هوش را عمدتاً از والدین خود به ارث می‌بریم. به نظر می رسد یادگیری تفکر انتزاعی در سنین پایین عامل اصلی افزایش ضریب هوشی است. اما در حالی که توانایی های استدلال غیر کلامی ما به طور فزاینده‌ای قوی می شود، به نظر می رسد مهارت هایی که در تست های IQ سنجیده نمی شوند، مانند کنترل خود در محیط های ناآشنا، در حال افول هستند. گویی در شطرنج استاد بزرگ شده ایم، اما دیگر نمی توانیم تخت بازی کنیم. در میان رشد IQ جمعی ما، اثر داینینگ کروگر نیز رخ می دهد. روانشناس اجتماعی دیوید دانینگ و جاستین کروگر دریافتند که افرادی که در آزمون ها عمل کرده ضعیفی دارند، نه تنها اشتباهات خود را درک نمی کنند، بلکه معتقدند در انجام آنها مهارت کامل دارند. جالب است که این اعتماد بیش از حد فقط مختص افراد مبتدی نیست. متخصصان نیز می توانند به این دام بیفتند. با این حال، هنگامی که با موضوعات ناآشنا روبرو می شوید، بیشتر تمایل دارید بر تخصص خود بیش از حد تکیه کنید. علاوه بر این، ممکن است دانشی که ندارید را ادعا کنید. هوش عمومی و تحصیلات آکادمیک نه تنها ما را در برابر انواع خطاهای شناختی محافظت نمی کند، بلکه افراد باهوش ممکن است در برابر برخی از انواع تفکرات نادرست آسیب پذیرتر باشند. و سپس بیماری نوبل وجود دارد، پدیده عجیب که در آن ذهنهای بزرگ شروع به باور به خطا ناپذیری خود می کنند. اما حتی با هوش‌ترین افراد نیز می توانند طعمه ادعاهای بیدلیل شوند و محدودیت‌های تخصص و دانش خود را نادیده بگیرند. این یک یادآوری است که طبیعت اسرار خود را نگه می دارد و هیچ کس، مهم نیست چقدر درخشان باشد، تمام پاسخ‌ها را ندارد. این توهم تخصص می تواند منجر به جذب‌گرایی کسب شده شود، نوعی سرسختی فکری که در آن مغز با ایده های جدید مانند مهاجمان رفتار می کند. این حالت رهبران و دانشمندان را به طور یکسان در بر می گیرد. چهره‌های برجسته که به دستاوردهای گذشته خود مفتخر هستند، اغلب در برابر بادهای تغییر مقاومت می کنند و از بروزرسانی دانش خود یا گوشودن دیدگاه های جایگزین خودداری می کنند. به نظر می رسد اثر دانینگ کروگر هیچ مرز فرهنگی نمی شناسد. در هر گوشه جهان، افراد کمتوان اغلب بیشتر لاف می زنند. عاقلانه است که نفس خود را کنترل کنیم و آماده زیر سوال بردن درک خود باشیم. بخش سوم. بیش از یک راه برای درخشش وجود دارد. در روانشناسی مدرن، زمانی این باور رایج بود که هوش، همانطور که با تست‌های IQ اندازه‌گیری می‌شود، شاخص نهایی توانایی‌های یک فرد است. لوئیس ترمن، روانشناس برجسته، در اوایل قرن 20 از این ایده دفاع کرد و تلاش کرد تا ثابت کند که IQ بلیط طلایی موفقیت است. او یک مطالعه رصدی بلند مدت را آغاز کرد و زندگی بیش از 1000 کودک با استعداد را که با علاقه آن کودکان را موریانه می نامید ردیابی کرد. این تحقیق ارتباط بین نمرات هوشی بالای دوران کودکی و موفقیت‌های شغلی را نشان داد. با این حال، روانشناسان اغلب این مطالعه را به دلیل نمونه‌های غیر نماینده از کودکان عمدتاً سفیدپوست با پیشینه‌های ممتاز، تعریف محدود هوش که صرفاً بر ضریب هوشی تکیه می‌کند و سوگیری تایید احتمالی ترمن مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالی که موریانه‌ها در کالیفرنیا قوغا می‌کردند، پسر جوانی به نام ریچارد فاینمن در آزمایشگاه خانی خود در نیویورک روی آزمایش‌ها کار می‌کرد. اگرچه ضریب هوشی 125 او در مقایسه با موریانه‌ها کم رنگ بود، اما او را از کنجکاوی و اشتیاق سیری ناپذیریش برای آزمایش منصرف نکرد. دنیا به درخشش منحصر به فرد شما نیاز دارد، حتی اگر برخی در نگاه اول متوجه آن نشوند. فاینمن به یادگیری ادامه داد و ذهن خود را با تمرینات ریاضی توسعه داد. او در ادامه به مؤسسه فناوری ماساچوست رفت و در زمینه الکترودینامیک کوانتومی کمک‌های اساسی کرد و خود را به عنوان یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن 20 معرفی کرد. پیگیری بی‌وقفه او برای دانش باعث شد تا زمینه‌های مختلفی مانند هنر، ژنتیک و زبان‌های خارجی را کشف کند. داستان فاینمن به عنوان یک یادآوری قوی عمل می کند که در حالی که هوش ذاتی ممکن است یک شروع باشد، پرورش و استفاده از این پتانسیل واقعا تفاوت ایجاد می کند. اکثر موریانه ها یا آن بچه های باهوش با یک مزیت طبیعی شروع کردند، اما از آن استفاده نکردند. با این حال بسیاری از اعجوبه ها عمدتاً راه‌های کمتر استرس‌زا را دنبال می‌کنند و به رفاه ذهنی و کیفیت خود بیش از تصورات مرسوم موفقیت اهمیت می‌دهند. مطالعات روانشناختی اخیر ماهیت درهم تنیده رشد شخصی و یادگیری را روشن کرده است. آنها نشان می‌دهند که برخی عادات ذهنی و ویژگی‌های شناختی در تعیین اینکه آیا می‌توانیم شکوفا شویم بسیار مهم هستند. کلید تحریک ذهن ما به چالش کشیدن مداوم خود و رهایی از اعتماد به نفس، تفکر تک‌بعدی و تنبلی نهفته ذهنی است. هر کسی توانایی‌ها و استعدادهای منحصر به فرد خود را دارد که ممکن است از مرزهای معیارهای استاندارد هوش به ویژه تست‌های IQ فراتر رود. ویژگی‌هایی مانند خلاقیت و هوش هیجانی توانایی شما را برای موفقیت افزایش می‌دهد و به طور معناداری بر جامعه اثر می‌گذارند. بخش چهارم، کنجکاوی بر هوش غلبه می کند. احتمالاً شنیده اید که کنجکاوی گربه را کشته است. اما تحقیقات روانشناسی اخیر تصویری کاملاً متفاوت را نشان می دهد. معلوم می شود که کنجکاو بودن می تواند ما را به گونه ای ارتقا دهد که قدرت مغز به تنهایی نمی تواند. به گفته روانشناسان کودک، نگرش نیاز به دانستن بیشتر، یک گرسنگی یا انگیزه ذاتی اساسی است. چالش‌های عملی در اندازه‌گیری کنجکاوی در سنین پایین وجود دارد. بنابراین کارشناسان بر شاخص‌هایی مانند تعداد سوالاتی که کودکان می‌پرسند، تعامل آنها با محیط اطراف و تعامل آنها با اسباب بازی‌هایشان تکیه می‌کنند. با این حال مطالعات نشان داده است که کنجکاوی پس از نوزادی برای اکثر افراد به سرعت کاهش می‌یابد. متاسفانه سیستم‌های آموزشی اغلب انطباق و برنامه‌های درسی از پیش تعریف شده را بر تشویق به اکتشاف در اولویت قرار می‌دهند. سوزان انگل، یک محقق، پیشنهاد می کند که پرورش فعالانه علاقه کودکان به دنیا می تواند تأثیر عمیقی بر مشارکت، یادگیری و رفاه کلی دانش آموزان بگذارد. حتی انحرافات کوچک از برنامه های درسی که جرقه شگرفی می زنند می تواند به طور قابل توجهی علاقه و انگیزه را افزایش دهد. کنجکاوی مصری است و اگر تجربه ای از کنجکاوی در زندگی خود نداشته باشید، تشویق کنجکاوی در کودکان بسیار دشوار است. در واقع به نظر می رسد که اشتیاق برای یادگیری مانند یک قدرت فکری عمل می کند. اسکن های مغز نشان می دهد که وقتی افراد به چیزی علاقه‌مند می شوند، در ابتدا دوپامین آزاد می شود. به نوبه خود دوپامین حافظه ای ما را تقویت می کند و ما را به یادگیری بیشتر تشویق می کند. تحقیقات همچنین نشان داده است که افراد تشنه دانش می توانند اطلاعات را راحت تر جذب و حفظ کنند. اما کنجکاوی فقط از نظر فکری به نفع ما نیست. پیامدهای گسترده تری نیز دارد. این به ما امکان می دهد تا دانش ضمنی را در محل کار خود توسعه دهیم که سطح استرس را کاهش می دهد، مهارت‌های اجتماعی را بهبود می بخشد و هوش خلاقانه ی رضایت بخشتر و سازنده تری را فراهم می کند. دانش بهترین ابزار در جبه ابزار شما است. آن را اغلب تیزتر کنید. بنابراین کارگاه درونی خود را هدایت کنید و آتش خود را برای دانش سیراب کنید. از این گذشته، هر سوال بی پاسخی معمایی است که در انتظار حل شدن است. معمایی که توجه شما را جلب می کند. و همانطور که هر عاشق معما می داند، لذت واقعی نه تنها در راه حل، بلکه در سفر در حل کردن آن است. آیا می دانستید؟ در یک مطالعه برجسته، روانشناسان آمریکایی نانسی اچ لئونارد و مایکل هاروی دریافتند که نشان دادن علاقه واقعی به نیازهای دیگران و چیزهای اطراف ما باعث بهبود مهارت‌های اجتماعی و تقویت هوش هیجانی می‌شود. بخش پنجم، برای فریب دادن خود کمی استراحت کنید. پیمایش در تله اطلاعاتی کار آسانی نیست، اما خوشبختانه ابزارهایی برای کمک به ما وجود دارند. این کمک‌های ارزشمند عبارتند از فاصله گیری از خود. این کار به ما کمک می‌کند تا با اتخاذ تفکری متفکرتر و بازتر تصمیمات بهتری بگیریم. این مرحله شامل عقب نشینی از یک موقعیت، نشستن در میان تماشاگران و مشاهده آن به عنوان یک ناظر است. منظره چشم پرنده میتواند پیچیدگی هایی را روشن کند که ممکن است از چشمانداز سطح زمین شما پنهان باشد. یکی از راه‌های تمرین فاصله گیری، تصور کردن شرایط برای شخص سومی مانند یک کودک 12 ساله یا نسخه های عاقل‌تر و بزرگتر از خودمان است. این انحراف ذهنی به ما کمک می‌کند تا احساسات و تعصبات خود را کنار بگذاریم و به ارزیابی خونساتر و متفکرانه‌تر از موقعیت منجر می‌شود. تحقیقات نشان داده است که فاصله گیری از خود استراب، نشخوار فکری و تفکر خود محورانه را کاهش می دهد و ما را قادر می سازد تا دیدگاه های متضاد را در نظر بگیریم و برای سازش بازتر باشیم. اثر زبان خارجی، یادگیری یک زبان دیگر همراه با چالش هایی است و افق های عاطفی و شناختی ما را گسترش می دهد. در نتیجه تفکر باز و تحمل ابهام را افزایش می دهد و برای خلاقیت و نوآوری بسیار مهم است. وقتی از زبان دوم استفاده می کنیم، از نظر عاطفی از کلماتی که به زبان می آوریم فاصله می گیریم که به ما این امکان را می دهد کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته باشیم. آزمایشات نشان دادند که افراد مختلف هنگام استفاده از زبان غیر مادری تحلیلگرتر هستند و کمتر مستعد سوگیری های عاطفی هستند، در حالی که یادگیری زبان صرفاً برای بهبود استدلال ممکن است عملی نباشد. اگر قبلاً به زبان دوم صحبت می کردید، این اثر می تواند یک تکنیک ارزشمند برای تصمیم گیری بهتر باشد. تفکر بازتابی، این رویکرد شامل یک استراحت کوتاه از کار، زیر سوال بردن مفروضات و تجزیه و تحلیل واکنش ها است. مکس به ما این امکان را می دهد که احساسات خود را ارزیابی کنیم و از ناامیدی یا سوگیری جلوگیری کنیم. سیلویا مامد نشان داده است که پزشکانی که تفکر بازتابی را اتخاذ می کنند می توانند دقت تشخیص خود را تا 40% افزایش دهند. بخش ششم، شهود و منطق. روزی روزگاری ری کروک، فروشنده 50 ساله، به طور تصادفی با رستوران های کوچکی به نام مکدونالد روبرو شد. اکثر مردم همبرگرهای مکدونالد را می خوردند و از طعم آن لذت می بردند. اما ری احساس کرد که این رستوران چیزهای بیشتری در چنده دارد. با وجود تردید و مخالفت اطرافیان، او رستوران را خرید و در نهایت آن را به یک برند جهانی تبدیل کرد. برخی ممکن است بگویند که شهود غیر قابل اعتماد است و مانند پرتاب سکه شانسی عمل می کند. اما در حالی که اتکای صرف به غرایز میتواند ما را به بیراهه بکشاند، علم نشان میدهد که شهود ما چیزی بیش از حدس و گمان است. آنچه ما به عنوان شهود مینامیم مجموعه‌ای از احساسات، و ادراک است که اگر به درستی تفسیر شوند می توانند ما را به سمت تصمیم گیری های بهتر راهنمایی کنند. عملکرد شهود. متخصص مغز و اعصاب آنتونیو داماسیو توضیح می‌دهد که بدن ما قبل از اینکه ذهن آگاه ما فرصت پردازش آنها را پیدا کند به تجربیات واکنش نشان می‌دهد. این واکنش‌ها که نشانگرهای جسمی نامیده می‌شوند به عنوان زنگ خطر یا راهنماهایی سریع عمل می‌کنند. شهود می‌تواند به ما در کشف الگوها و ارتباطات پنهان کمک کند. محدودیت‌های شهود. البته بدن ما همیشه قابل اعتماد نیست. گاهی اوقات این نشانگرهای جسمی می‌تواند گمراه کننده باشد و منجر به قضاوت‌های نادرست شود. اما خبر خوب این است که شهود مهارتی است که می‌توان آن را ارتقا داد. تقویت شهود. برای تقویت شهود خود باید روی سه جنبه اساسی کار کنید: حساسیت به سیگنال های بدن، دقت در توصیف احساسات، کنترل و مدیریت احساسات. هنگامی که این سه عامل با هم هماهنگ شوند، شهود و مهارت های تصمیم گیری ما را ارتقا می دهند. تمرین شهود. چطور می توانیم این مهارت ها را تقویت کنیم؟ پاسخ مدیتیشن ذهن آگاهی است. مدیتیشن به شما کمک می کند تا به سیگنال های بدن خود توجه کنید. آنها را بدون قضاوت تفسیر کنید و به آنها پاسخ دهید. یک برنامه منظم مدیتیشن می تواند شما را از واکنش های بدن، توانای شما در تمایز دقیق احساسات و کنترل پاسخ های احساسی شما کمک رسان شما باشد. شما حتی می توانید با برچسب گذاری دقیق احساسات خود تمایز عاطفی خود را تقویت کنید. لیزا فولدمن بارت، روانشناس، دریافت که افرادی که احساسات خود را به طور دقیق برچسب گذاری می کنند نشانگرهای بدن را بهتر تفسیر می کنند. مزایای مدیتیشن. بهترین بخش این است که تنها چیزی که نیاز دارید چند دقیقه درون نگری و تفکر در روز است. آن را به عنوان یک استراحت کوتاه برای ذهن خود در نظر بگیرید، جایی که می توانید برای باز کردن ذهن خود و درک افکار و احساسات خود وقت بگذارید. بخش هفتم، واقعیت در برابر داستان. در عصری که اخبار جعلی مانند آتش در خرمن پهن می شود، همه ما در مقطعی تومه این داستانهای دیجیتال شده ایم. اطلاعات نادرست، شروری جهانی که سردرگمی و تصمیمات نادرست را به ارمغان می آورد و گاه تبعات زنجیره‌ای دارد. انتشار اطلاعات نادرست تبعیض قائل نمی شود. همه در معرض خطر هستند. شاید فکر کنید تحصیلات خوب شما را در برابر اخبار جعلی مسئول می دارد. اما تحقیقات نشان می دهد که حتی باهوشترین ذهن ها نیز می توانند در این دام بیفتند. استفان کولبر، کمدین آمریکایی، زمانی به تنه واژه حقیقت را به آشنایی و تنین احساسی تغییر داد. اما به طور غریزی اعتبار اطلاعات را بر اساس دو عامل قضاوت می کنیم. این کمی شبیه انتخاب فیلم است. ما بیشتر به دنبال چیزی آشنا با بازیگرهای ناماشنا هستیم تا یک فیلم مستقل ناشناخته. اما درست مانند فیلمی که بیش از حد تبلیغات شده، انتظارات شما را برآورده نمی کند. اطلاعاتی که آشنا به نظر می رسند یا خوب به نظر می رسند همیشه دقیق نیستند. نحوه ارائه اطلاعات می تواند بر میزان باور ما تأثیر بگذارد. مغز ما با توجه به تجربیات گذشته و زنجیره‌ای از تداعی‌ها تمایل دارد سبک‌های شنیداری و بصری خاصی را معتبرتر از سایر سبک‌ها بداند. تا تئوری‌های توطئه، دروغ‌های سیاسی و کمپین‌های تبلیغاتی گمراه کننده هستند. سال‌هاست که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند و با سوگیری‌های شناختی ما بازی می‌کنند و بر تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر می‌گذارند. اما هنوز هم امید هست. ترویج افکار انتقادی، آگاهی از سوگیری‌های شناختی و ارائه اطلاعات واضح و دقیق می تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. به یاد داشته باشید که واقعیت را بررسی کنید. هر چیزی که می درخشد طلا نیست. مدارس و دانشگاه ها اهمیت آموزش دانش آموزان در مورد اطلاعات نادرست را درک کردند. کلاس های تفکر انتقادی اکنون شامل درس هایی در مورد شبه علم، تئوری های توطئه و اخبار جعلی هستند. دانش آموزان در این کلاس ها مهارت های ارزشمندی مانند تفسیر آمار و شناخت مغالطه های منطقی را نیز یاد می گیرند. علاوه بر این، می توانیم با قرار گرفتن در معرض اطلاعات نادرست به صورت کنترل شده و یادگیری تشخیص علائم هشدار دهنده از خود در برابر آنها محافظت کنیم. جمع‌بندی: هوش فراتر از یک معیار. هوش ویژگی‌های پیچیده و چند وجهی دارد. این فقط شاخصی برای سنجش توانایی ما در جذب و پردازش مؤثر اطلاعات پیچیده نیست، بلکه ترکیبی پویا از مهارت‌های شناختی، هوش هیجانی و تجربیات شخصی است. مفهوم تله هوش دیوید رابسون تفکر رایج را به چالش می کشد و تأکید می کند که هوش به طور متناقضی می تواند ما را به سمت سوگیری های شناختی و استدلال نادرست سوق دهد. در دام هوش: هنگامی که تفکر در مورد احساسات و ایده های قابل دسترس خودمان را دشوار می کنیم، در دام هوش گرفتار می شویم. اتکای بیش از حد به دانش و دیدگاه‌های موجود همیشه ما را در مسیر درست قرار نمی‌دهد. نقش هوش در تله هوش. نکته جالب این است که افراد بسیار باهوش اغلب در درس گرفتن از اشتباهات خود یا در نظر گرفتن نظرات دیگران مشکل دارند. آنها ممکن است با وجود شواهد متضاد از نظرات خود با استدلال‌های پیچیده دفاع کنند. این اعتماد بیش از حد به نقطه کور سوگیری منجر می‌شود، جایی که در تشخیص تعصبات خود ناتوان هستیم. راهکارها: تله اطلاعاتی پدیده انتخابی نیست و می‌تواند هر کسی را تحت تأثیر قرار دهد. برای عبور از آن لازم است هوش یا تخصص خود را نادیده بگیریم. در عوض باید محیطی را ایجاد کنیم که کاوش در دیدگاه‌های مختلف را تشویق می‌کند. راهکارهای پیشنهادی: پرورش فروتنی فکری. همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد، فارغ از اینکه چقدر باهوش باشید. توسعه خودآگاهی: زمانی را به خوداندیشی و درون‌نگری منظم اختصاص دهید. سوگیری‌های شناختی، نقاط کور و نقاط ضعف خود را درک کنید. تأکید بر تفکر مبتنی بر شواهد: در فرایند تصمیم‌گیری خود بر داده‌ها، شواهد و تفکر انتقادی کلید موفقیت شماست.